الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والأغول عن كنه معرفته، والصلاة على أشرف بريته وخاتم رسله النير الأعظم ونتيجة العالم سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله، لا سيما بقية الله في الأرضين، امام العصر و ناموس الدهر، حجت ابن الحسن المهدی، روحی و ارواح العالمین له الفدا. قال الله العظیم: ان الساعه لآتیه لا ریب فیها ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. ماه ضیافت الله و ماه پربرکت رمضان است. امید از خدای عظیم و شان، از برکات، از سحرها، از معنویات، از لیالی قدر ما را بهره‌مند فرماید و توفیق عبادت و بندگی به همه ما عنایت فرماید. به روان پاک شهیدان، گذشتگان، اموات، ذوی الحقوق، امام راحل اجماعاً صلوات بفرستید. در این چند روزی که مصد اوقات شما عزیزان هستم، بحث ما پیرامون مسئله معاد است. معاد یعنی بازگشت. یکی از اصول همه پیروان و معتقدین به مکتبهای الهی است. پیروان مکتب الهی به سه اصل معتقدند و مشترک. اصل اول، اصل توحید و آفریدگار جهان، و اصل دوم، اصل نبوت، و اصل سوم، اصل معاد. این سه اصلی است که همه پیروان ادیان در اعتقاد به آن اشتراک دارم. حالا در خصوصیات و کیفیتها، در توحید یا نبوت یا ادله‌ای که هست اینا اختلاف دارن، این به جای خود. اما این سه اصل همه پیروان ادیان الهی و مکتبهای انبیا بهش معتقدن. و اگر کسی اینها، یکی از اینها رو یا همه اینها رو منکر شود، از نظر ما جزء کفار به شمار می آید. حالا چه اصل نبوت باشد و چه آفریدگار جهان و چه اعتقاد به معاد و روز رستاخیز. من در جمع شما عزیزان اصل اعتقاد رو بگم که ما چگونه اعتقادی داریم و پیروان ادیان الهی چه اعتقادی دارن. اعتقاد ما این است که انسان پس از اینکه زندگی این عالمش پایان پذیرفت، در عالم برزخ و عالم دیگری قرار می‌گیرد. حالا شکل عالم برزخ چگونه است؟ انشاءالله در فرصت‌های مناسب به عرض می رسانم. و انسان می ماند اگر چنانچه کارهای نیک داشته، پاداش‌های نیک خواهد داشت، و اگر چنانچه اعمال بد داشته، پاداش‌های بد. این دوران برزخ هم دورانی است که یکی از منازل آدمی است که باید طی کند، سپری می شود تا روز رستاخیز و روز قیامت که نامهای بسیاری برای قیامت ذکر کردن، که از جمله اونها یوم البعث، یوم النشور، یوم الحسره، یوم التقابن و امثال اینها که هر کدام به مناسبتی این نامها گذاشته شده و اکثران هم از قرآن مجید آسمانی ما اتخاذ شده است. روز قیامت انسان میاد و جن و انس اولین و آخرین و طبق اعتقاد ما با همین جسم که آیات صریح قرآن به این مسئله دلالت دارد، با همین جسم میاد در پیشگاه خدای عظیم و شأن قرار میگیرد و اون منزل آخرین انسان است. یعنی اگر چنانچه ما بخواهیم برنامه زندگی انسان رو یکی یکی منازلش رو تشریح بکنیم، این چنین میشود: منزل اول جماد است، بعد از اون نبات است، بعد از نبات حیوان است. حیوان هم مراحلی طی می کند، یک منزل در شکم مادر و رحم مادر است، منزل دیگر در این عالم و دوران شیرخوارگی انسان است، منزل دیگر نوجوانی و جوانی و بعد هم دوران کهولت و بعد هم عالم برزخ و آخرین منزل قیامت و روز رستاخیز است. یعنی انسان منازلی رو طی می کند، این چنین نیست که بگیم یک منزل تمام شد و از بین رفت و دیگه چیزی باقی نمی ماند. اونچنان که انسان در شکم مادر یک منزلی را طی کرده است و برای اونجا نبوده، در این عالمم داره منزلی را طی می کند و برای اینجا آفریده نشده است، که حالا در مباحث آینده اینا انشالله بحث می شود. پس ما معتقدیم که انسان در اون منزل همیشگی که قیامت نامش هست یا متقابل هست یا اینکه رستاخیز هست، هر چه هست، انسان میاد برای پاداش اعمال. اعمالی که انجام داده در این عالم اگر نیک بوده پاداش نیک خواهد داشت، و اگر چنون چه بد بوده پاداش اعمال در همونجا به انسانها داده می شود. این اعتقاد ماست که هر عملی ما انجام بدهیم در اون منزل که نامش قیامت است و رستاخیز است و معاد است، انسان به پاداش اعمالش می رسد. حالا این سه اصلی که ما داریم، یعنی اصل توحید و اصل نبوت و اصل معاد، که جزء اصول دین ماست و همه مسلمان ها هم در اشتراک دارن، مسئله توحید و نبوت بیشتر بشر پیرامونش رفته و بحث کرده و تحقیق کرده و به دست آوردنش براش آسانتر بوده. حالا چرا آسانتر بوده؟ اینا به عرضتون میرسانم. بحث خداپرستی فطریست، سرراست فطریه و عقلی و استدلالی و بسیار آسان میتونه انسان بهش برسد. شما ملاحظه بکنید، ما وقتی میام در این عالم، هر کسی در این عالم میاد، اولین بار نگاه مختصری در این عالم بکند، فوراً به آفریدگار حکیم و اون کسی که به تمام معنا قادر است پی میبرد. به همین جهت آیه قرآن شما ملاحظه بفرمایید، میفرماید که ما دلائلمون رو در آفاق و انفس قرار دادیم، حتی یتبین لهم انه الحق. این ارائه آیات که خدای عظیم و شأن در آفاق و انفس کرده است، زود آدمی رو به خدا میرساند. یکی از اساتید بزرگوار ما میفرمود که یه مدرسه‌ای داشتن آمریکایی‌ها در ایران، اون روزی که بعد از استعمار انگلستان ایران زیر سلطه آمریکا رفت، اولین بار مدارسی در این کشور تأسیس کردند. خب یه مدرسه داشتن در تهران. این مدرسه مدرسه عجیبی بود. یه عده از این دانشمندان، درس خونده ها، تحصیل کرده ها، روانکاوان فرستاده بودن در این مدرسه و رئیسی این مدرسه داشت. رئیس از نظر دانش فوق العادگی داشت. من یه وقتی ایشون میفرمود، این مرجع بزرگ میفرمود، من باش بحث کردم، گفتم راجع به خدا شما چه اعتقادی دارید؟ گفت من چی بگم؟ نهاد من میگه خدا و آفرینش میگوید خدا، ذرات عالم میگوید خدا، برگ درختان میگوید خدا. شما از من سوال میکنید؟ بالاتر از این برای شما بگم. ایشون گفت، این رئیس مدرسه آمریکایی‌ها در ایران که پروفسور بود، گفت من یه مدرسه داشتیم مال کسانی که اینها چر و کور و لال بودن، عده‌ای رو در اونجا ما آوردیم و تحت حفاظت قرار دادیم و به اینا آموزش می دادیم. من به یکی از این معلمین گفتم یکی از اینها رو شما راجع به خدا و آفریدگار و سوالهای مختلف هیچ سوالی ازش نکنید تا من خودم بیام و سوال بکنم. اینا قبول کردم. وقتی خونده رو نوشتن رو با روش خاصی یادش دادن، اولین سوالی که من ازش کردم این بود، دقت کنید، آیا شما خودت رو آفریدی یا اینکه دیگری تو را آفریده است؟ این ای سوال از یه نفر آدم چشمدار، گوشدار، زباندار نشده است، از یک کسی شده که چر است و کور است و لال، یعنی طبیعت در او اثر نگذاشته، محیط درش اثر نگذاشته است، افکار مختلف در او اثر نگذاشته، این چر و کور و لال است. این سوال ازش شده. گفت اونقدر میدانم که من خودم به وجود نیامدم، دیگری منو به وجود آورده است. سوال دوم، آیا میتوانی خصوصیات اون کسی که تو را به وجود آورده بیان بکنی؟ جواب گفت اونقدر میدانم که اول حکیم است و مهربان، بیشتر از این نمیتونم درک بکنم. دقت کنی، دسترسی به آفریدگار و خدایی که این جهان هستی را به وجود آورده است، اولا فطریست، فطرت انسان ها، کل مولودن یولد و علی الفطره، بهترین راه رسیدن به خدا هم فطرت انسانیست. امام صادق به کسی که منکر خدا بود فرمود آیا کشگاه در کشتی نشسته؟ گفت بله. آقا فرمود آیا هیچگاه شده که کشتی تو دچار خسارت شود و امواج خروشان دریا او را در معرض خطر قرار بدهد؟ گفت بله. آقا فرمود در اون لحظاتی که دستت از همه جا بریده، آیا در اعماق وجودت این خیال نیومد که یک قدرت مطلق هست که میتواند تو را نجات دهد؟ آیا این در ذهنت نیامد؟ گفت چرا؟ حضرت فرمود ما اونو میگیم خدا. یعنی این فطرت در اعماق وجود انسانها هست، ولذا دسترسی به او آسان است. حتی اگر چنان که فطرت بخواد مثلا گاهی از اوقات دستخوش حوادث بشود، عقل انسان هست، جهان هستی هست، ذرات آفرینش هست، شگفتی های این جهان هستی هست، میتونه انسان پی ببرد. به همین جهت آقای مترلین، ما میبینیم که این حشره‌شناس معروف، ایشون میگوید که زندگانی زنبور عسل رو وقتی ترسیم کرده و نوشته است، گاهی از اوقات عزیزان مطالعه بکنید، شگفتی ها و نشانه های عالم هستی رو ببینید. ایشون شرح داده، میگه در جهان زنبورها وقتی انسان غور میکند و درک و فهم و شعور اینها رو پی میبرد، همونجا فریاد میزند سبحان الله و لا اله الا الله، و اون چه موحدین میگوین این اعتقاد پیدا میکند. یعنی میبینه در رأس این عالم هستی خدایی قادر، توانا، حکیم، خبیر این عالم هستی و موجودات رو به وجود آورده است. ما یه وقتی این بحثای اعتقادی رو که میخوندیم رسیدم به این مسئله که کرمی را خدا آفریده به نام آموفیل. این آموفیل یک کرم کور است. این کرم اصلا چشم نداره. دقت کنید، این 3 تخم میگذارد و هر تخمی میگذارد این خونش و آشیانش رو 3 طبقه درست میکنه و در هر طبقه یه تخم میگذارد. بعد از اینکه تخم گذاشت میره یه کرمی رو پیدا میکنه و یه نیش بهش میزنه. این کرم فلج میشود. این کرم فلج شده رو میاره کنار این تخم قرار میدهد. چرا نمی کشدش؟ برای این که اگر بکشد این قضا تازه نمی ماند و فاسد می شود. این کرم فلج می کنه و می ذاره کنار این تخم. باز یه تخم دیگه می ذاره و یه کرم رو نیش می زند و کنار اون می گذارد و باز تخم سوم و کرم سوم، بعد خودش می میرد. خب این مرد. این بچه ها از تخم بیرون می آیند. وقتی از تخم بیرون آمد غذای آماده برای این بچه هایی که تازه از تخم بیرون آمدن هست. خب هر کس اینو ببینه می گوید عجب، این جهان هستی با این عظمت، با ضعف انسان و ناتوانی انسان می تواند یک حکیم در رأس این عالم نباشد؟ فوراً می گوید لا اله الا الله و سبحان الله. به همین جهت می بینیم در قرآن مجید یه سلسله از آیات هدایتگره. میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر حتی از منکرین خدا سوال شود این آسمان و زمین را چه کسی آفرید، لیقولن الله، اینا میگویند خدا. خب رو این حساب بحث ما در توحید نیست. حالا میخوام بگم دسترسی به توحید و آفریدگار جهان آسان است، هم از راه فطرت، هم از راه دیدن آیات، هم از راه عقل و خرد. باز دسترسی به نبوت آسان است. آسان؟ خب پیغمبرها را خدا چگونه فرستاد؟ قرآن مجید را ملاحظه بکنید، بفرماید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. ما پیغمبرانمون را با نشانه های فرستادیم. اینا نشان دارن، معجزه دارن، آیات دارن، بیانه دارن، با دیگران تفاوت می کنن، در جهواره حرف می زنن. این دارای ید و بیزاست، اونچنان که موسی بن عمران داشته. این ناقه دارد، این ناقه صالح دارد، چیزهای دیگه دارن. باز دسترسی به پیغمبران آسان است. انسان می تونه پیغمبرها رو زودتر دست پیدا بکنه بهشون. از اصل دومم یه مقدار آسان داره. اما بحث ما معاد و اعتقاد به معاد بسیار کار مشکلی است. بنده افتخار داشتم درس علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می رفتم، وقتی بحث معاد پیش آمد ایشون فرمود این بحث بسیار مشکلی است. یعنی علامه صاحب تفسیر المیزان، این بزرگ مرد، این دانشمند والا مقام که امروز جهان اسلام و جهان بشریت به وجودش افتخار میکنه، در این حال میفرمود که این بحث بسیار مشکلی. چرا؟ به جهت این که درک این مسئله برای ما که در عالم ماده هستیم و به جهان دیگر نرفته ایم و کسی از اون جهان نیامده تا ما ازش بپرسیم در اون عالم چه خبر است، از این جهت بسیار مشکل است. واقعا هم مشکل است، کسی از اون عالم نیامده، این حقیقت برای ما فاش نشده است. حتی میخواد به عظمت مطلب پی ببرید ببینید، ابراهیم میگوید رب ارنی کیف تحیی الموتا، این مسئله مرد زنده کردن و زنده شدن انسانها، اگر انسان بخواد اعتقاد پیدا بکند پشت این مسئله هزاران سوال نهفته است. خب من چند تاشو فقط اجمالا اشاره می کنم. سوال اول، این مواد عالم اندازه معینی دارد. اون چه در این عالم هست، لاوازیه می گوید سرمایه این عالم محدود است. اینو هم علم ثابت کرده، هم قرآن و روایات ما. سرمایه این عالم محدوده، نه کم می شود نه زیاد. لایزال تبدل صورت است، یعنی روزی جماد است، روزی نبات است، روزی انسان است، روزی شتر است، روزی اسب است، روزی گوسفند است. لایزال تبدیل صورت است، اما ماده همون ماده است. خب از زمانی که انسانی آمده در این عالم، چقدر انسان آمده و رفته و عوض شده است. حالا با این سوال، خب اینا چه شدن؟ چگونه زنده می شوند؟ ذرات بدن من رفته داخل بدن دیگری، رفته داخل درخت، میوه شده، کسی او را خورده است، باز این دفع شده، جزء ماده این عالم شده، و همون شبهه آکل و مأکول و اون مسائل دیگر. خب این چجوری میشه؟ با این سوال، این میشود؟ یه سوال که سوالیست بسیار مشکل و شبهه آکل و مأکول از همین جا ریشه میگیرد که علما و بزرگان جواب گفتند. سوال دوم، این ذرات پراکنده در عالم چگونه اینا دو مرتبه به هم متصل میشوند و این انسان میشود، زید میشود، امر میشود، آقای حسن آقا میشود، حسین آقا میشود و این میاد در محشر، این چگونه میشه؟ سوال سوم، این ذرات پراکنده شده در قبر رفته چند سال میماند و قیامت سر پا میشود، این چگونه میشود؟ چه قدرتی میتواند اینها را به وجود بیاورد؟ ولذا میبینیم که حتی این مسئله ابراهیم خلیل الرحمن، در سلسله خدا پرستان و عاشق پروردگار، میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشون بده چگونه این مرده ها رو زنده میکنی. حالا یه سوال اینجاست، مگر ابراهیم العیاذ بالله اعتقاد نداشته؟ چرا؟ مگه میشه گفت پیغمبر خدا اعتقاد نداشته؟ اما دیدن یه مرحله دیگه است. الان به ما گفته شده اگه شما این آب را آزمایش بکنید میبینید هزاران موجود زنده در این آب داره از این ور به اون ور میرود. یا اسپر و اوول که مایه نشأ آدمی است، یعنی ریشه انسانه. دانشمندان در این لوله های آزمایش وقتی این قطره اولیه به وجود آمدن انسان رو میکنن و این چشم مسلح رو میگذارن، میبینن هزاران اسپر داره از این ور به اون ور میره که قرآن تعبیر کرده از این به علق. علق. خداوند متعال به پیغمبر میفرماید اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. علق چیه؟ همین اسپر. اون روز بشر نمیتوانست پی ببره اسپر چیه، اول چیه، اما علم اینا روشن کرد. او خیال میکرد یه آب جلیدی متعفن است، اما الان لوله آزمایش در آزمایشگاه نشون داده که میلیون‌ها موجود زنده در این آب از این بر به اون بر شناوره. بعد که اینا میان در بچه‌دان قرار میگیرن، تکثیر میشوند، یه دونه بچه میشه یا دو تا یا سه تا یا چهار پنج رو اگه بشه، ولی اکثرا یکی، بقیه از بین میرون. خب حالا اینو بشر ندیده، اما وقتی ندیده اون اعتقادی که میبینه غیر از اونیه که اعتقاد بهش داره. دیدن یه جور دیگه است، دیدن یه جور دیگه است. ابراهیم خلیل الرحمن اعتقاد دارد، اما میگه خدا لیطمئن قلبی، این قرآنه. خدا فرمود آیا ایمان نداری؟ بلا، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام این قلبم آرام بشه، اصلا ببینم این چجور زنده میشه، چگونه اینا زنده میشه. عزیر و عذر دو تا پیغمبرن که قرآن مجید اینو بیان میکند. وقتی میاد در یک قبرستان میرسن، نگاهشون میفته به این قبرستان، میبینن این قبرستان انسانهایی درش دفن شده، صدها انسان در اینجا به خاک سپرده شده است. من چندی قبل مشرف بودم مکه معظمه، در مدینه در قبرستان بقی داشتم تاریخ بقی رو میخوندم، دیدم هزاران شهید، انسانهای وارسته، ما چند تاشون رو میشناسیم. ولذا اونا میگن جنت البقیع، بهشت بقیع، باغستان بقیع. واقعا هم همین جوریه. در روایات اسلامی هم از روز قیامت دو تا قبرستان رو میگیرن، اطرافش رو مثل پارچه که تکون میدن، جایی این دو تا قبرستان رو تکون میدن تو بهشت. الهجون والبقیع، یکی هجون و بقیع. خب حالا این همه انسانها رو دیده توی قبرستان، دوتا پیغمبر خدا عزیر و عذر، میبینن که این قبرستان این همه انسان درش دفن شده. یه مرتبه تو ذهنشون آمد که خدا آخه اینا رو چگونه زنده میکند؟ ما معتقدیم به ما عاده هستیم. یه روزی انسان زنده میشمد. این آیهی که در آغاز بحثم خوندم توجه بفرمایید، ان ساعت لآتیتون لا ریب فیها، قیامت خواهد آمد، شکی درش نیست. ببینید چقدر محکم خدا میگه، ایمان تردیدیه که در مغز انسان هاست، شکی در این نیست. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر مردم ایمان ندارن. ایمان ندارن اکثر مردم نه اینکه معتقد به معاد نیستن، اما این اعتقاد اعتقاد زبانیه. چگونه زنده می شود؟ خود همین، چگونه زنده می شود انسان؟ عزیر گفت چگونه زنده می شود؟ خدا می فرماید فأماته الله مئت عام، 100 سال خدا این شخص رو می راند. 100 سال. بعد از 100 سال خداوند زنده اش کرد. فرمود که فندر الى طعامی که و شرابی که لم یتسنه، نگاه به این آبت کن، نگاه به این غذات بکن، ببین این آب و غذا هیچ عیب نکرده. آب چقدر میمونه؟ آب تبخیر میشه. شما تو این هوای قم زیر آفتاب یه ظرف آب بذار، ببین این آب چقدر باقی میمونه. آب تبخیر میشه. بدن انسان حتی آبش تبخیر میشه، منتها جایگزین داره. این مرتب آب میخوره، تابستان دیدی چقدر آدم آب میخوره، اما الان تشنش نمیشه. یه آب چی میشه؟ این تبخیر میشه، از بین میره. نیها گفتم که شما چجوری رو به گوجه درست میکنید؟ گفتن اصلا ما نمیجوشونیم، میذاریم پشت بام، این آبش جدا میشه و اون اصلش باقی میمونه. یه راه بسیار خوبی. خب هیچ جوشندن در کار نیست، تبخیر میشه، از بین میره. حالا 100 سال آب میمونه، چقدر غذا میمونه؟ غذا را ملاحظه بکنید، این غذا چقدر باقی میمونه؟ غذا فاسد میشه، از بین میره. خدا میگه فنطر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، نگاه به این آب و غذات بکن، ببین هیچ عیب نکرده، همینجوری مونده. حالا فنطر الی حمارک، نگاه به اولاغت بکن، این ذرات اولاغ پراکنده شده، هر ذره جایی رفته. این ذرات آمد، این نص قرآن است. یه مرتبه دید اولاغ پاشد، شروع کرد سر و صدا کردن، آقای عزیر ما اینجوری مرده ها رو زنده می کنیم. راجب ابراهیم خلیل الرحمن، ابراهیم هم تعجب می کنه. من حالا وارد بحث نشدم، ها می خوام بگم مشکل این بحث، یعنی بحثیه که برای انسان ساده نمیتونه به ادله معاد پی ببره، ولذا کمتر دنبالش رفته. و علامه بزرگوار طباطبایی هم فرمود گو این که کتاب نوشته شده، اما کتابهایی که نسبت به توحید یا نبوت نوشته شده شما بررسی بکنید، کتابهایی که راجع به معاد هم نوشته شده بررسی بکنید، ببین حجم اونا چقدره و حجم اینا چقدره، بسیار کمه. ابراهیم خلیل الرحمن میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدا به من نشون بده چگونه مرده ها رو زنده میکنی. خدا به ابراهیم میفرماید آیا ایمان نداری؟ چرا ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام این قلبم اطمینان پیدا بکنه. یعنی دانشمندان دیدید چی میگن؟ میگوین عین الیقین، حق الیقین، اینا با هم تفاوت داره ها. گاهی از اوقات انسان با دلیل چیزی را میفهمه، گاهی میبیند. این دوتا با هم چقدر تفاوت داره؟ دیدن با اعتقاد دلیلی تفاوت میکند. یه وقتی من یقین دیدنی دارم، ولذا درجات ایمان انسانها تفاوت می کند. بعضی ایمانشون 10 درجه است، بعضی 20 درجه است، بعضی 50 درجه است، بعضی 100 درجه است. پیغمبر اکرم آمد در میان مسجد، زید نشسته بود، پیغمبر خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود آی زید کیف اصبحت، چگونه صبح کردی؟ گفت اصبحت و موقنن، من صبح کردم در حال یقین، بهشتیا را تو بهشت دارم میبینم، جهنمیا را تو جهنم. دقت میکنید؟ یه وقت یقین اینجوریه، این یقین فرق داره. اون یقینی که دیدن برای انسان میآورد او تفاوت دارد. حالا بهش دستور داده میشه فقط اربعه من الطیر فصرهن، نه 4 تا از این پرنده ها بگیر، اینا را بکوب، که در تفاصیل شما میرید و میبینید و دیدید که در اونجا نوشتن اینا را بکوب و گوشتاشون را به هم مخلوط بکن، بعد اینا هر کدوم بذار بالای کوهی، سر اینا را به دست بگیر و اینا را صدا بزن، ببین ما چجوری زنده میکنیم. یعنی میخوام بگم اصل این مسئله برای انسان، حتی برای انبیا، برای اولیا که تمام وجودشون یقینه، اما در این حال میخواستن به عین الیقین برسن که چگونه خدا مرده ها رو زنده میکنه. به همین جهت برای انسان بسیار مشکل فهم معاد و خصوصیات معاد و ادله معاد، اما اگر یقین پیدا کرد در زندگی بشر تأثیر بسیار بسزایی دارد، که حالا انشاءالله در روزهای آینده فواید اعتقاد به معاد رو با دلیل و برهان به عرضتون میرسارم که اعتقاد به معاد در سرنوشت بشری چند اندازه تأثیر داشته و تأثیر خواهد داشت. به همین جهت اگه قرآن رو ما امروز، من کلیاتی خواستم به عرضتون برسونم، اگر قرآن رو ما به سه بخش تقسیم بکنیم، یک بخشش توحید است، بخش دوم احکام الله و مسائل اعتقادی و اخلاقی است، و بخش سوم معاد و آیات معاد است. آیات معاد تقریبا 1400 آیه در قرآن مجید مربوط به معاد. 1400 آیه، خیلی ها، رقم بزرگی رو تشکیل می دهد. حالا چند اندازه ما با این آیات سر و کار داریم، این بحثیست به جای خودش. پس نتیجه بحثم خلاصه گیری کنم، زیادم خستتون نکنم. ببینید، گفتیم سه اصل از اصول مشترک ادیان الهی است: اصل اعتقاد به خدا، اصل اعتقاد به نبوت، و اصل اعتقاد به معاد و روز رستاخیز. اون دو اصل اول، یعنی اعتقاد به خدا و اعتقاد به نبوت، دسترسی پیدا کردن برای پژوهشگران و معتقدین به اونها آسانتر از اصل سوم و اعتقاد به معاد است. مسئله دیگر، زیر بنای دعوت انبیاء الهی رو دو اصل تشکیل می داده. اصل اول اعتقاد به پروردگار عالم و بسیج کردن جامعه بشری به خدا و یک هدف و یک آفریدگار با اون خصوصیاتی که در پروردگار عالم هست، و اصل دوم اعتقاد به معاد و روز رستاخیز. چرا؟ به جهت این که اگر معاد نباشد زندگی بشر پوچ میشه، هیچ میشه، بیارزش میشود، بشر گستاخ میشود و بشر از هر کاری دریغ ندارد. این بحث امروز ما که روز اول ماه رمضانه و من بنا دارم که زیاد مصدعتون نشوم، انشاءالله بحثا فشرده بشه، حاضرینم به غایبین اطلاع بدن. من این بحث رو در چند ماه رمضان عنوان کردم و نتیجه های خوبی داشته. انشاءالله امیدواریم که عزیزان هم از برکات این ماه رمضان استفاده بکنن و استفاده ببریم و یه مقداری لااقل به حسب ظاهر متوجه آیات مربوط به معاد بشیم. اینجا من اشارهی بکنم به ابی عبدالله و کربلا برای نمک سخن و منبر. روز عاشورا شما دقت کنید، امام حسین سید الشهدا وقتی دید این مردم از خدا، از وحی، از پیغمبر، از فرزند پیغمبر جدا شدن و دست به هر کاری میزنن، هر جنایتی را مرتکب میشوند، خب زدن، کشتن، نصیحت ها اثر نگذاشت، موعظه ها در اونها اثر نکرد، بریر موعظه کرد، ابوالفضل موعظه کرد، زهیر موعظه کرد، خود سید الشهدا موعظه کرد، عاقبت اینها یک ذره درشون اثر نگذاشت، حتی بعد از کشتن انسان های پاک حمله ور شدن به خیمه های ابی عبدالله. ابی عبدالله روی زمین افتاده بود، زخم‌های بسیاری بر بدن نازلینش وارد شده است، خون از شبکه‌های زره فوران می‌زند. این جمله رو ابی عبدالله طبق نقل مقاتل در آخرین لحظات زندگی فرمود. فرمود مردم ان لم یکن لکم دین، اگر شما دین ندارید و کنتم لا تخافون المعاد، و شما ترسی از معاد، روز رستاخیز، روزی که انسانها برای پاداش کرده ها و اعمالشون می آیند که اون روز حقه، از اون روزم نمی ترسید. ابی عبدالله این جمله رو میگه، یعنی اینا دیگه به مرحله ای رسیدن که نه انسانیت، نه شرف، نه آزادگی، نه معاد، نه دین، هیچ چیزی در اونها اثر نمی گذارد. فرمود فکنتم احرارن فی دنیاکم، شما بیاید آزاد باشید در این دنیا. اگر شما دین ندارید ولی آزادی باشید، آزاد، آخه آدم آزاد که دارای خصوصیاتیه، این نمیاد فرزندان بی پناه، بچه های بی پناه، بچه های یتیم رو مورد تهاجم قرار بدهد و به اونها حمله ور شود. امام باقر می فرماید مردم برگشتن، اما کاش بر نگشته بودن، دور جدم حسین رو گرفتن، نیزدار با نیزه می زد و شمشیردار با شمشیر. اونایی که وسایل جنگی نداشتن، این رجاله هایی که به طمع دنیا آمده بودن، این دامنه ها رو پر سنگ می کردن، به سر و صورت ابی عبدالله، به سر فاطمه صلی الله علیه، یا مولای، یا ابا عبدالله، اسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، بالحسین و به دماء شهدا، همه با دلی پر از امید، ماه رمضان، یا الله، 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 خدا به خون پاکان اسلام و مسلمین رو پیروز و سرفراز گردان، شر اشرار، اجانب، استعمار، گران، جنایتکاران به خودشون برگردان، این انقلاب و این کشور رو از خطرات مسون بدار. امام راحل فرزندانش با پیغمبر محشورشون بفرما، مقام معظم رهبری بر عمر و عزت و توفیقاتشون بیفزا. خدایا از سحرهای ماه رمضان، از برکات ماه رمضان، از شبهای قدر ماه رمضان همه ما را بهره‌مند بفرما. حلاوت و شیرینی نام و نشان خودت را در ذائقه ما بیش از پیش بچشان. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.
الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية، كلت الألسن عن غاية صفته والأغول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته، وصلات على أشرف بريته وخاتم رسله سيدنا ومولانا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد حبيب الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، لا سيما بقية الله في الأرضين، وجهت ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين له الفداء. قال الله العظيم وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. ايام پربرکت رمضان و ماه ضیافت الله و ماه عبادت و بندگی حق است. امیدوارم خداوند توفیقی به ما عنایت کند که از برکات این ماه و از معنویاتش و از شبهای قدرش و سحرهای پربرکتش همه و همه بهره‌مند شویم، به روان پاک شهیدان و گذشتگان و و امام راحل اجماعا صلوات بفرستید. در این محفل مقدس سخن در مسئله معاد است. در روز گذشته به عرض رسوندم سه اصل جزء اعتقادات پیروان مکتبهای الهی است: اصل توحید و اصل معاد و اصل نبوت. و این مسئله اونقدر حائز اهمیت است که در قرآن کریم یک بخش معظم قرآن آیات مربوط به معاد است که تقریباً 1400 آیه برآورد شده است. این آیه که امروز قرائت کردم با در دو سوره قرآن این آیه آمده است با مختصر تفاوت. یکی در سوره مؤمن که در اونجا می فرماید ان الساعه لآتیه لا ریب فیها ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. دیگر آیه‌ای که قرائت شد امروز در سوره حج است. یک فراز بسیار زیبا در این سوره هست که انشاءالله در مباحث آینده به عرض می رسد. بعد می فرماید و ان الساعه آتیتون لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. روز قیامت خواهد آمد، شکی درش نیست و خداوند اون چه و اون که در قبرهاست زنده می کند برای پاداش اعمال. اصل معاد مسلم، اما راه اثباتش چگونه است؟ از چه راهی ما می توانیم به مسئله معاد پی ببریم؟ گرچه یه مقداری واسطه در مسئله فطرت در معاد هست، اما من خیال می کنم که اثبات مسئله معاد از مسئله توحید به مراتب آسان تر است، چون مسئله توحید فقط از راه فطرت است و عقل، اما مسئله معاد هم نقل بهش اضافه می شود. یعنی اگر ما بخواهیم خدای عظیم الشأن رو ثابت بکنیم، نمی شود گفت قرآن چنین گفته است یا پیغمبر چنین گفته است یا احادیث ما. چرا آیاتی به عنوان هدایت و رهنمون کردن اون هم به طریق عقل هست، اما نمیتوانیم بگوییم قرآن گفته است خدای عظیم الشأن هست، چون باید اول اعتقاد به خدا باشد و اعتقاد به پیغمبر و اعتقاد به قرآن و بعد هم بگوییم که قرآن این چنین گفته است. اما در مسئله معاد میشود این مسئله را گفت. حالا بحث امروز ما در اولین دلیل اثبات معاد است. معاد رو آیا می شود، یه سؤالی من مطرح می کنم، مانند توحید می شود از راه فطرت به معاد پی برد یا نه فقط از راه عقل است و نقل؟ جواب این مسئله مثبت است. یعنی اونچنان که ما می توانیم از راه فطرت به ضمیر باطن به خدا پی ببریم، همینطور به معاد هم می شود پی برد. حالا فطرت یعنی چه؟ اول فطرت رو معنا کنم ببینیم فطرت یعنی چه. ما این فطرت رو هم در برهان توحید می گوییم و هم در برهان معاد و مسائل دیگر. خود فطرت یعنی چه؟ فطرت اون ضمیر باطن و اون نیرو و قوه است که در نهاد آدمی هست. عرب میگوید ضمیر. در تعبیر روایات ما هم تعبیر شده از ضمیر. من به عبارت دیگه میگم روشنتر، یک شعور باطن، یک الهام باطن، این تعبیر میشه ازش به فطرت. یعنی اونی که در من نمیتوانم حالا دست روی فطرت بگذارم و بگویم این از فطرت، چون مربوط به روح انسان است. اونچنان که من روح را نمیتوانم
دست روش بگذارم و از عالم ماده نیست، فطرت انسان هم این چنین است. آن شعور باطن که در بعضی از مراحل انسان رو راهنمایی میکند، اونو بهش میگوین فطرت. نامش فطرت است یا ضمیر باطن انسان. خب ما حالا چگونه فطرت رو مشخص کنیم؟ این سوال دوم است. از چه راهی بگوییم این فطرت است و ضمیر باطن است؟ این چگونه مشخص می شود؟ دانشمندان می گویند در امور فطری سه موضوع مسلم است. کاملا دقت بفرمایید این سه موضوع را. موضوع اول، فطرت همگانی است. یعنی این چنین نیست که بگوییم ایرانی ها فطرتشون این چنین است. ایرانی، انگلستانی، اروپایی، آفریقایی، اهل هر قاره باشد، تمام انسان ها دارای این خصوصیت هستند. مثال بزنم در فطرت روشن، مانند غریزه محبت به اولاد. غریزه محبت به اولاد در همه انسان کره خاکی هست. خدای عظیم الشأن برای بقای نسل بشر این ضمیر رو در انسان قرار داده است. به حکم فطرت و غریزه علاقه به اولاد دارد. غریزه کنجکاوی در همه انسان‌ها هست، در فطرتشون نهفته است. شما میبینید یک خبر در گوشه ای از دنیا میشود، شما در ایران هستید، هیچ ربطی به شما ندارد، اما این حس کنجکاوی شما رو وادار میکند که دنبال این خبر بروید. حالا یک قطاری تصادف کرده است، یک هواپیمایی افتاده است، یا مسئله برای کسی اتفاق افتاده. این همگانیست، همه انسان ها حس کنجکاوی درشون هست. فطرت پس در درجه اول از ویژگی هایش این است که همگانیست، یعنی همه انسان ها بدون استثناء این خصوصیت رو دارن. این اول. دوم، با تبلیغات می شود فطرت رو و امور فطری رو یه مقدار چراغشو فروغشو کم کرد، اما نمیشه از وجود انسان ریشه کن شود. باز مثال بزنم، می شود با تابلوهایی که می زنن مرتب بنویسن فرزند کمتر آسایش بیشتر. در وجود انسان اثر می گذارد اما ریشه کن نمی شود. یعنی ممکنه 10 تا بچه، 5 تا بچه این بشود 1 بچه یا 2 بچه، اما نمی شود به کلی اینو خاموشش کرد و از بین بردش. چرا؟ در ضمیر انسان هست. باز اعتقاد به خدا فطریست. شما ملاحظه بکنید با این همه مبارزاتی که شده برای اینکه بشر به خدای یکتا اعتقاد نداشته باشد، یه مقدار توانستن اینو اون فروغ فروزانشو پایین بیارن یا منحرفش کنن، که حالا بحث انحراف رو به عرضتون میرسانم، اما نتوانستن این مسئله رو ریشه کن کنن. چرا؟ در ضمیر انسان هست و انسان در شعور باطنش به خدای واحد رحیم کریم مهربان معتقد است. خب پس این 2 تا خصوصیت، گفتیم 3 خصوصیت در شناخت فطرت هست. اول همگانی است. دوم، نمیتوان او را از وجود بشر ریشه کن کرد. سوم، نیاز به آموزش ندارد. یعنی فطرت انسان با سرشتش، با خمیرش،
با خصوصیات وجودیش عجین است، آفریدگار جهان و حکیم و خبیر در وجود انسان، این شعور باطن رو قرار داده است که آدمی بتواند به مسائلی که در زندگیش بی اندازه دخالت دارد به اونها پی ببرد. به همین جهت انسانها در این فطریات شریک هستند. حالا میایم سراغ مسئله معاد. سوال این است، تقاضا میکنم عزیزان دقت کنید، آیا مسئله معاد و روز رستاخیز با همه شگفتیش میتواند فطری باشد؟ واقعا هم شگفت‌آور است. به همین جهت ببینیم در قرآن مجید در آیات بسیاری خدای عظیم و شأن می‌فرماید فَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر در شک هستید راجع به معاد، بعد ادامه می‌دهد. حتی برای انسان‌های بزرگ این مسئله خیلی مستبعد می‌آمد. چگونه می‌شود ذرات پراکنده اینا یک مرتبه از این خاک مجدداً به وجود بیایند و انسان شود، حسن شود، حسین شود، احمد شود، محمود شود و در قیامت بیاید؟ چگونه می شود این استخوان‌های در هم شکسته و از هم پاشیده و هر جزئی از بدن به جای خودش منتقل شده مجدداً به حال اول برگردد؟ حالا آیا فطرت انسان می گوید عالم دیگری و عالم بعثی و عالم قیامتی غیر از این عالم هست یا نه؟ این سوال که یکی از راه‌های اثبات معاد است و به تعبیر بعضی از فلاسفه میگویند عدل و دلیل، یعنی بهترین دلیل برای معاد، اونچنان که فطرت توحید هست، فطرت انسان برای معاد هست. حالا کجای فطرت و ما چگونه بشناسیم؟ دانشمندان میگویند علاقه به حیات و زندگی در همه حیوانات هست. شما هر حیوانی رو که یکیش انسانه که حیوان و ناطق است، میبینید علاقه به حیات دارد. چرا علاقه دارد؟ خدا در ضمیرش قرار داده است برای اینکه ضررها رو از خودش دفع کند. شما وقتی یه سوسکی رو میبینید که مانند انسان عقل ندارد، وقتی میری به نزدیکش میبینی فوراً احساس خطر میکند و فرار میکند. یا حیوان دیگر، یا مگزها، یا بره‌ها، یا بزغاله‌ها، تمام حیوانات درشون علاقه به حیات هست، یعنی زندگی را دوست دارند، علاقه دارند. چرا؟ برای دفع ضرر از خودشون و ادامه حیات. خب انسانم علاقه به حیات داره، بله، اما در بین حیوانات انسان یک چیز زیادتری درش هست، یعنی یک فطرت دیگر و یک غریزه دیگر. او چیه؟ میل به بقا و خلود. دقت کنید این دوتا خیلی ظریفه، از هم جدا کردنش. میل به ماندن همیشگی در انسان هست. این نکته را داشته باشید. خب هر غریزه‌ای، به این دقت کنید، هر غریزه و ضمیر باطنی در انسان هست، وسیله اشباعش در دنیا هست. مثلا غریزه جنسی در انسان هست، وسیله اشباعش برای زن و مرد در خارج هست. غریزه تشنگی در انسان هست، آب در خارج هست. غریزه و حس گرسنگی در انسان هست، غذاهای رنگارنگ در خارج هست و امثال اینها، اما یک ضمیر باطن در وجود انسان هست که این عالم ماده ضد آن است. دقت کنید در این مسئله، اون میل به بقا است، میل به بقا در انسان هست، اما عالم ضد بقاست. کوها فانی می شوند، زمین ها فانی می شوند، اقیانوس ها فانی می شوند. اذا زلزلت الارض و زلزالها، روز رستاخیز که فرا رسید، همه اینها از بین می روند. یوم دکت الارض و دکا، زمین در هم کوبیده می شود، این کرات در هم می ریزد، منظومه شمسی از هم می پاشد و کل شیء هالک، همه از بین می روند. خب این وسیله اشباعش که در این عالم نیست، پس چرا خدای عظیم الشان میل به موندن رو در ما قرار داده است و شدیدم هست؟ میل به همیشه موندن در انسان هست، این میل که ضمیر باطن است بسیار در ما شدید است. به همین جهت فلاسفه میگویند باید عالم قیامت باشد، معاد باشد، روز رستاخیز باشد. من دو تا عبارت از دو تا دانشمند بزرگ یادداشت کردم برای شما میخوانم. ببینید این دلیل رو بهترین دلیل برای معاد دانستن. یکی مرحوم فیض کاشانی، صاحب کتاب محجت البیضا، که این کتاب کتاب بسیار ارزشمندی است، و کتاب‌های دیگر فیض کاشانی. در این کتاب یک کتاب داره به نام کتاب علم الیقین. این کتاب عقائده. من تقاضا می‌کنم مخصوصا فضلا این کتاب رو بخوانید. دو تا کتاب هست که خیلی ارزشمنده برای اعتقادات، که یکیش همین کتاب علم الیقینه. دقت بفرمایید، در اونجا میگوید و کیف تعدم النفوس وقد جعل الله عز وجل به واجب حکمته فی تبایعها محبت الوجود والبقاء. میگوید چگونه نفس ها فانی میشوند. آخه منکرین معاد میگویند اصلا انسان میمیرد، از بین میرود، نابود میشود، چیزی باقی نمیماند. ایشون میفرماید چگونه نفس ها فانی میشوند و حال اینکه خدای عزوجل از حکمتش ریشه گرفته است که در تبایع انسان ها محبت وجود و بقا رو قرار داده است. و جعل فی جبلتها کراهت العدم، در ضمیر انسان از عدم کراهت دارد. به همین جهت ملاحظه کردید انسان از مرگ وحشت دارد. چرا وحشت دارد؟ برای اینکه مرگ رو مساوی عدم می داند، یعنی نابودی، از بین رفتن. از ظلمت انسان بدش می آید، از نیستی بدش می آید، به هستی علاقه دارد. این دلیل بر این است که خدا در جبله انسان و ضمیر انسان قرار داده است. از عدم و فنا بدش می آید. وقد ثبت و تیقن ان بقائها و دوامها فی هذه النشأة الحسیه امر مستحیل. این به یقین رسیده است که فنا و از بین رفتن امر محالی است. اگر نباشد نشئه دیگر که انسان به اون نشأه منتقل شود، لکان دقت بفرمایید، اون چه در طبایع هست و خدا در جبله انسان قرار داده از محبت بقای ابدی و حیات سرمدی، این باطل می شود. اینو مرحوم سبزواری می فرماید. فرماید باید این غریزه باطل باشد. اگر قیامتی نباشد باید این محبتی که در وجود انسان به بقا هست این باطل باشد. می فرماید تعالی الله عن ذلک. خدا منزه است، خدای حکیم که محبت اولاد را در من قرار داده است، غریزه تشنگی را قرار داده، غریزه گرسنگی را قرار داده و هر چه در انسان هست میبینیم در خارج دارای حکمت است. مگر میشود در عالم فانی میل بقا و موندن باشد و حال اینکه این عالم عالم فنا باشد؟ این دلیلی است که مرحوم سبزواری آورده، این فیلسوف بزرگ. دلیل دیگر این در دائره المعارف فرید وجدی است، در جلد چهارم صفحه 322 در بحث روح این مرد بزرگ این عبارت رو داره. فرماید عاطفت و حب الخلود من اشرف عواطف نفس. دقت کنید، عاطفه علاقه به بقا و موندن از شریفترین عواطف نفس است. بل هی العاطفه الکبیره، حتی میگه این عاطفه از عواطف دیگر بزرگتره. این علتی تشعر به انها ارقا من طبیعت هذا الارض. این عاطفه به انسان میفهماند که انسان از این دنیا، از این زمین، از این منظومه شمسی بالاتر و بالاتر و بزرگتره. یعنی در اینجا نمی گنجد. این همان است که میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. گاهی در این عالم انسان احساس قربت می کند. بعد می فرماید و قد اتخذها بعض الفلاسفه من ادل الادله. دقت کنید در این عبارت میگه بعضی از فلاسفه این دلیل رو از سایر دلیل‌های معاد محکم‌تر شمردن، یعنی میل به خلود و میل به بقا از دلیل‌های عقلی و نقلی این مهمتر است. چرا؟ به جهت این که فقالو، فلاسفه گفتن اذا لم یکن للانسان خلودون فلم اودعت فیه هذه العاطفه. اگر بنا باشد برای انسان خلود نباشد، عالم قیامت نباشد، عالم آخرت که فنا و زوال درش نیست نباشد، خدای حکیم برای چه این عاطفه رو در وجود انسان قرار داده است؟ ببینید چقدر زیبا استدلال شده. چرا خدا قرار داده است این عاطفه رو در انسان؟ ولم یعهد فی اعمال طبیعه الجزا و صرف. میگه تا اونجایی که عقل انسانها و دانشمندان توانست سیر کند در عالم طبیعت کتر و گزاف ندیده است. هر چه دیده دیده حق است، درست است، حساب است، نظم است. هیچ چیزی در این عالم بی حساب آفریده نشده است. فرید این دو تا دانشمند بزرگ که این دلیل رو ذکر کردن و میگویند با حکمت پروردگار عالم مخالف است که در وجود انسان میل به بقا باشد و از عدم بدش بیاد اما عالم عالم فانی باشد. این نمیشه و واقعیت هم همینه.
حالا از کجا بدانیم که انسان واقعا این میل درش هست؟ شاهدش اگر میخواد بررسی بکنید قبوری که از گذشتگان باقی مونده است. این قبور را ملاحظه بکنید، در ایران، در یونان، در مصر، در اروپا، در جاهای دیگر ملاحظه کنید، مخصوصا مصر. من تقاضا میکنم عزیزان روحانی گاهی تاریخ مصر رو بخوانید، برای امواتشون در قبرستانها چه برنامه هایی داشتن، مخصوصا برای پادشاهان. یه پادشاهی که یه فرعونی که در مصر از دنیا میرفت، حتی بعضی از کشورهای دیگه هم بوده، وقتی از دنیا میرفت بعضی 12 تا، بعضی 13 تا، بعضی بیشتر دخترهای زیبا با اینا دفن میکردن. دختر بیچاره رو میبردن میکشتن و دفنش میکردن. چرا؟ به جهت این که میگفتن اونجا که میره آقای شاه در دنیا کیف میگرده، اونجا هم بره با اینا کیف بکنه. حالا شما میگید چرا اینجوری؟ بابا این فطرت و این انحراف که شده. الان چقدر بشر پیشرفت کرده است؟ پیشرفت بشر شگفت‌انگیز است، تعجب آور است. شما گاهی تصویر رو به دست بگیرید بیاندازید، این اختراعات، این صنایع، این تکنولوژی که به دست بشر به وجود آمده است. اما الان شما ژاپن که برید، میرید در کنار یک بتکده، میبینید انقدر بت‌های رنگارنگ وجود داره که حساب ندارد. خب بشر مگه فطرت توحید درش نیست؟ چرا؟ فطرت خداپرستی مگه درش نیست؟ چرا؟ اما این فطرت به انحراف کشنده شده. آقای ویلدوران در این کتابش میگوید، این مرد دانشمندی است، میگوید از سوسک استرالیایی تا فیل هندی، بزرگترین فیل هندی مورد پرستش انسان قرار گرفته است، که انسان اینها را میپرستد. خب چرا میپرستد؟ این در فطرتش خدا هست، منتها به انحراف کشنده شده. من یه مهندسی رو دیدم در این شهر عراق که آمده بود در این ماشین سازی عراق اونجا کار بکنه. صبح که می شد من می دیدم این مهندس بابا درس خونده است، چیز وهم است. اما ملاحظه کنید فطرتی که، یعنی شعور باطنی که می گوید باید خدایی باشد، اصل خدا را می گوید. اما این فطرت به انحراف کشنده شده. صبح که می شد می اومد یک گوساله قشنگ رو بر می داشت، قشو می کرد، اینو می شستش، بعد با حوله خشکش می کرد، بعد سشوار بهش می زد، بعد می آمد این گوساله رو شانه بهش می زد و قشو می کرد و می نشست با گردن کج یک ساعت کنار این گوساله به عنوان معبود خودش. دقت بکنی، این فطرت به انحراف کشنده شده بشر است. چقدر شما شنیدید گاو را مقدس می دانند. در این هندوستان شما بروید ملاحظه بکنید، اونجا محشری است، محشر. یک گاو آمده، گاو را می بینید خیلی آرام راه می رود، از این طرف خیابان به اون طرف نه تاکسی می شناسد، نه اتوبوس، نه اتوبوس یک طبقه، نه دو طبقه. این آقای گاو عشقش می گیرد بخوابد. در هندوستان وسط خیابان گاو لم می دهد، کسی حق ندارد این گاو را رم بدهد، بلندش کند، اهانت بهش بکند، بگه از اینجا پاشو. چرا؟ مقدس هست. این فکر به انحراف کشنده بشر است. در مسئله معادم همین جوریه، یعنی به انحراف کشنده شده. در اتیوپی دقت کنید، در اتیوپی دلقه که شاه را باش کشتن و دفن کردن، گفتن آقای شاه تو دنیا که بوده این دلقه که براش جوک میگفته این شاد بوده، حالا هم که از دنیا رفته اونجا باید
شادی رو داشته باشه. گاهی از اوقات همسرانش و گاهی از اوقات مادر بزرگو که گاهی از اوقات براش قصه میگفته این بدبخت رو میبردن میکشتن و کنار این کسی که از دنیا رفته دفنش میکردن. حتی در بعضی از کشورها مانند یونان تمام چیزایی که یک نفر داشت اینا رو یه گودال کنار قبرش میکندن و همراهش دفنش میکردن، از رخت خواب مخمل، از متکاهای پر، از ضربهای بسیار زیبا و عالی. این چیه؟ این فقط فکر به انحراف کشنده شده است. به همین جهت بعضی از رند و رمالا در قبرستانها اینا کاملا محلی بود برای اینکه اینا برن حفاری بکنن و چیزایی رو به دست بیارن. این مربوط به ایران نبوده، در ایران خودمون بوده، در مصر بوده، در یونان بوده، در کشورهای دیگه بوده و الان هم ادامه دارد، با همه پیشرفت بشر ادامه داره. این یه مسئله برای ما حکایت میکنه. اون مسئله چیه؟ اون شعور باطنه که بشر در اعماق وجودش مثل یک الهام، مثل یک وحی، مثل یک خبر با یک شور و هیجان بهش گفته می شود که این عالم پایان زندگی نیست. من همین یه مسئله رو می خوام بگم، این عالم پایان این زندگی نیست، یعنی من با مردن تمام نمی شوم، از بین نمی روم. عالم قیامت هست، عالم حساب هست، عالم کتاب هست. این در باطن منه، در اعماق وجود من هست، در اعماق وجود یه آفریقایی هست، در اعماق وجود یه مصری عرض کنم متمدن هست، در اروپا هم هست و در تمام دنیا هست و با تبلیغم نمی شود اینو از بین بردش. پس نتیجه بحث، میل به خلود و بقا یکی از ادله های محکم فطری به مسئله معاد است. امیدوارم خدای عظیم و شان من این نکته رو تذکر بدم قبل از دعا. آقایان، برادران، اعتقادات کمتر مورد توجه قرار می گیرد حتی در حوزه مقدسه علمیه قم. اینا مسائلی نیست که ما بگیم آقا چون پدرم گفته معاد هست من هم میگویم معاد هست، چون پدرم گفته خدا هست منم میگم خدا هست. بر هر مکلف واجب است اون هنگامی که خودش رو شناخت برود بررسی کند، بحث کند، با دلیل بتواند این اعتقادات رو به دست بیاورد. و حتی مخصوصا آقایانی که در پست تبلیغ و پست حساس مسئولیت روحانیت هستند باید این مسائل در مباحث، در مجالس مورد بحث و گفتگو قرار بگیرد. قطع نظر از این که اینا برای ما جنبه آموزشی دارد و در زندگی دنیای ما اثر می گذارد. عرایض امروزم و خاتمه بدهم. اگر اعتقاد به معاد بود این چنین بزرگان دین مورد هجم و حمله قرار نمی گرفتن. اگر اعتقاد به معاد در مردم و امت اسلامی از اول بود این همه حوادث به وجود نمی آمد. اگر اعتقاد به معاد بود حسین ابن علی فرزند فاطمه جلو چشم عزیزان بدنش قطع قطع نمی شد. ولذا در کلمات ابی عبدالله این مسائل هست، اشاره به این مسئله هست. چرا می بایست عمر سعد پسر سعد وقاص میگه من معاد هست اما اعتقاد واقعی به معاد ندارد؟ عمر سعد پسر سعد وقاص، سعد وقاص فاتح قادسیه است. شب ششم محرم ابی عبدالله عمر سعد خواست
فرمود عمر سعد میشناسی من کی هستم؟ بله شما حسین فرزند فاطمه فرزند رسول خدا، خب میدونی که اشرف از من و برادرم در روی این زمین نبوده بعد از رسول الله و پدرم علی ابن ابی طالب، قریب این کلمات که بعضی نقل کردن. گفت بله اینا همه را میدانم. خب عمر سعد تو برای چی آمدی و میخوای خون منو بریزی؟ گفت آقا ملکم و ازم میگیرن. ای وای، مگر انسان برای این دنیا آفریده شده است؟ ملک و مال این جهان همه برای رسیدن به اون منزل اصلی و برای منزل جاودانی انسان است. باید اینا وسیله رسیدن به اونجا پاک و خالص باشد. ابی عبدالله فرمود من مزرعه بهت میدم، من خانه بهت میدم، اما یک ذره در او اثر نمی کند. کار به جایی می رسد. همین عمر سعدی که شب تا به صبح فکر می کرد اعترک ملکری و ریمونیتی امسبه و معثومن به قتل حسینی، اونم میگه من گناهکار میشم به قتل ابی عبدالله. خب اگر معاد نباشد گناهکار شدن یعنی چه؟ یعنی فطرت عمر سعد هم میگوید جهنم هست و بهشت هست و حساب هست. اما کارش به جایی میرسه که عصر عاشورا شبس فرمانده پیاده نظام رو خواست. شبس فرمانده پیاده نظام بود. گفت یا شبس، شما علما این معنای این جمله رو میدانید. گفت یا شبس احبس النساء فی الخیم وضرم علیهن النار. آی شبس برو این زن و بچه رو در خیمه ها جمع کن، آتش بزن تا بچه‌ای که بخواد مطالبه خون پدر کند یا آتشی برفروزد باقی نماند. پناه بر خدا از این دستور، دیگه کسی باقی نماند. شبس با اون قساوت قلب گفت عمر سعد بچه یتیم رو آتش بزنم؟ زن داغ دیده را آتش بزنم؟ گفت از فرمان امیر تمرد میکنی. گفت امیر گفته کشتن، نگفته آتش زدن. گفت حالا که اینجوریه دید داره تمرد میکند، گفت برو اما خیمه ها را باید آتش بزنی، جمع کردن من نمیدانم. خیمه ها را آتش زد. یه مرتبه این بچه های کوچک این دستا را رو سر گذاشته بودن، در میان بیابان هی فریاد می زدن وا محمدا، وا علیا، وا فاطمتا، آتش به آشیانه مرغی نمی زنن، گیرم که خیمه خیمه آل ابا نبود. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. همه با دلی پر از امید تقاضا می کنم در این ماه رمضان و صدای بلند یا الله 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 الهی یا حمید به حق محمد و یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین و بالتسعة المعصومین من ذریت الحسین. اللهم اید الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین و اید علمائنا الربانیین و اید قائدنا و اید ثورتنا. خدایا به جان زهرا قسمت می دهیم در این ماه رمضان از برکات ماه رمضان ما را بهرمند بفرما، از شبهای قدرش و لیالی پر ارزشش ما را بهرمند بفرما، حلاوت و شیرینی نام و نشان خودت را در ذائقه ما بچشان. امام راحلمان با پیغمبر مشهورش بفرما. خدایا دشمنان اسلام ریشه و بنیانشون برکن، استکبار جهانی سرگردان فرما، بیماران شفا عنایت بفرما، مسافرین سفر بی خطر بفرما.
حوزه های علمی مراجع تقلید در پناه امام زمان محافظت بفرما، فرج امام زمان نزدیک فرما و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان.